انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
عرض ادب است که به ایران در مشهد بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر ماهیت درد با عنوان یک علامت و نشانی از بسیاری از دردها در جسم و بدن ما صحبت بکنیم. در جلسات قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفت و گفته شد که دردها از نظر تقسیم بندی دسته‌بندی‌های مختلفی داره، از جنبه‌ها و جهات مختلفی دردها تقسیم بندی میشن که شایع‌ترینش دردهای حاد اکیوت یا دردهای جدید و تازه است و دردهای مزمن و کهنه شده که زیادتر از 3 تا 6 ماه اگر یک درد طول بکشه برای او میگن درد مزمن، درد کهنه شده و قدیمی. یعنی ما از مدالیتی سرد یا گرم میتونیم استفاده بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب گنجیفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز چون راجع به دردهای حاد و مزمن مفصل صحبت شد، امروز می‌خوایم با توجه به تقسیم بندی دیگی دردها که از نظر وسعت و محل و جای درد بود برای ما صحبت بکنین. چون بعضی از دردها مربوط به یک ناحیه خاص است، این ناحیه خاص میتونه یک جای خرد و محدودی از بدن باشه، مثل سردرد باشه، یا مثلا یک انگشت یک نفر، ناخن یک نفر درد بکنه، یا میتونه دردها منتشر و در یک منطقه و محل کلان و وسیع بدن حس شوه. در این ارتباط برای ما لطف کنین معلومات بدین.
بله آیتو، بر اساس اون تقسیم بندی که تقسیم آناتومی هستش که خب همون چیزی هستش که پزشکی رایج و همچنین بیماران ازش استفاده میکنن، خب درد مثلا فرض کنید سردرد هست، کمر درد هست، ولی بعضی از بیماران مراجعاتی دارن که خب واقعا به این صورت نمیشه تقسیم بندی کرد. مثلا فردی هستش که میگه که من گردنم درد میکنه، سرم درد میکنه، میاد تا دستم، تا انگشت مثلا فرض کنید سومم هم میاد.
بله،
خب این در واقع یک نوع درد میشه که هم میشه گفتش همراه با سردرد هست، هم گردن درد هست، هم و هم اندام فوقانی، یعنی سه منطقه رو چی درگیر کرده. یا افرادی هستن میگن که انتهاهای بدن ما گزگز مومون میکنه. حالا در خدمت اون بودیم، آیا تو در مورد دیابت اینا صحبت کردیم؟ خب یک موردش همون پولینوروپاتی بود به عنوان عارضه دیابت که خب گفتیم این هم بازم جزو دردها محسوب میشه که چی؟ انتهاها، انتهای دست و بلخص انتهای پاها دوچار گزگز و مومو هست، این هم جزو دردها هست. باز به همین ترتیب باز یک سری افراد هستن که نه یک درد خیلی به اصطلاح موضعی دارن، مثلا میگن که آره همین انگشت چست من هم در واقع چی یه دردی داره، حالا مسئله فلانش، ولی مقابل این درد موضعی افرادی هستن و فوق العاده این مسئله شایعه هست که وقتی که میان در واقع دردشون حالا به بنده میگن، من در واقع این سوال میکنم، میگم جایی هستش که درد نکنه؟ این واقعا هم به هم اونا هم میگن نه تقریبا تو همه جای بدنمون درد میکنه، یعنی هم شکم درد دارن، هم درد لگن دارن، هم درد اندام فوقانی دارن، هم درد اندام تحتانی دارن، هم ارزم بزرگشون سر درد دارن. که اگه اجازه بدین حالا اون دردهای موضعی رو در جلسات بعد نکاتی هست خواهیم گفت.
بله،
ولی اگه اجازه بدین تو در مورد همین بیماریی که همراه با یک درد منتشر هست یه سری توضیحات دادش.
بله خوب، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم دکتر صاحب.
بعد تمایل دارم واقعا اسم این بیماری هم همینجا ذکر بکنم، همونطوری که خب یه سری اسمای علمی مثل آرترو اصطلاحی شده برای خودش و در بین عامه مردم جایی گرفته، خب این هم بد نیستش در واقع خب گفته بشه، ماهان هم بدونن و خب دنبال درمان مربوطه خودشون هم باشن و از تشخیصی هم به نتیجه برسن. بیماری هستش به نام فیبرومیالجیا، یا اینکه به نوع دیگه میشه گفتش که درد منتشر عضلانی. این یک بیماری هستش که خب شاید برخلاف اون چیزی که تصور بشه بیماری شایعی هست. بیماری شایعی هست،
بله،
باز هم طول عمر افراد کم نمی کنه. شاید همونطور که جلسه قبل گفتم شاید همین هستش که خیلی در پزشکی مورد توجه هست ولی مورد تاکید نیست. بیماری هستش که در خانم ها و بالاخص در سنین میانسالی شایع هستش. مثل خیلی از دردهای مزمنی که افراد دارن، این هم همراه با یک سری شکایت دیگه هم هستش. علاوه بر این که یک درد منتشری هستش که حالا توضیحش رو خواهم گفت، این دردی هستش که همراه با حالات روحی هست، استرس هست، استراب هست، همراه با قاعدگی دردناک ممکنه باشه در خانم ها، همراه با شکم دردهای منتشر و غیر اختصاصی هستش، همراه با مسائل اشتها، کمی اشتها، زیادی اشتها، مسائل خواب و اصلا یک بیماری هستش که ارگان‌های مختلفی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حتی بهتر بگیم که ارگان‌های مختلف درگیر نیستن، چون واقعا به نظر نمیاد که مثلا سیستم گوارشی درگیر باشه. نه، سیستم گوارشی درگیر نیستش، ولی دردی هستش که در واقع یا یه سری شکایتی هستش که حتی در سیستم گوارشی هم احساس میشه.
بله،
در مورد علت این بیماری خب نظریه‌ها مختلف است، ولی به نظر نیست که اون آسانی درد افراد تحت تاثیر قرار گرفته و درد هم مطمئنن یه دردی هستش با منشأ عضلانی. یعنی اینجا به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که این درد منشأ اعصاب داره یا منشأ مثلا روحی روانی داره، نه، یه دردی هستش با منشأ عضلانی و با وجود یک نقاط حساس، 18 تا نقطه هستش، حالا ذکر اون یه مقدار طولانی خواهد شد، ولی یه سری نقاطی هستن کاملا در بدن منتشر که در هنگام لمس هم دردناک هستن و طبق تعریف هم این درد بیشتر از 3 ماه باید طول کشیده شده باشه. هر 4 قسمت بدن یا هر 4 اگر اندام های فوقانی و محل اتصال و همچنین اندام های تحتانی بگیم و خود ناحیه گردن و سر بگیم، این هر 4 تا درگیر هستن طبق تعریف.
بله،
و این یک بیماری هستش به نام فیبرومیالجی. تشخیص خودشو داره، البته معمولا تستا کاملا نرمال هستن، گرافی ها، عکس برداری ها، اینا نرمال هستن، به نتیجه نمیرسه و گاهی اوقات هم متاسفانه دیده میشه که نهایتا بیمار بدون تشخیص رها میشه آقای دکتر، در حالی که نه، کاملا در کتب هم هستش، در کتب خب همکار عمومی هم هست، داخلی هم هست و رشته‌های مختلف. بیماری هستش به نام فیبرومیالجی، درد منتشر و همراه با علائم در واقع دیگه‌ای هستش که خب علائم معمولا هم خفیف هستش، خیلی شدید نیستن.
درست دکتر صاحب، این دردی که شما گفتین به نام فیبرومیالجیا نامیده میشه، اولی که این درد یک درد شدید است یا نه، میتونه خفیف و کم و به اصطلاح ما مرده درد باشه که حداقل باید 3 ماه طول کشیده باشه، و دومی که آیا این 3 ماهی که میگین درد مداوم و یکسره و دوامدار است، یعنی متناوب میتونه باشه، یعنی قطع شده و بعد از اون دوباره تکرار شوه یکی دو روز بعد، این چه قسمی است؟
در مورد شدتش به هر حال بیمارانی دیده میشن که واقعا شکایتشون شدید هستش، ولی معمولا تو یک دردی هستش در حد متوسط، یعنی فرد کار خودش هم میکنه، ولی در این حال لااقل اون دیدی که ما داریم میگیم که درد خیلی از افراد درد دارن، این واقعیته. حالا من در جلسات قبلی یادم رفت بگم که میگن 70-80% افراد از شکایت درد رو دارن.
بله،
در مورد این هم هستش، خیلی جمعی تو خیلی شدید نیستش، ولی به حال اون دردی که فرد مراجعه به پزشک یا غیر پزشک داره، دردی هستش که مهم است، حتی اگه که دردی هستش که متوسط یا کمتر از متوسط است. در مورد اینی که از لحاظ زمانی به چه صورتی هست، بهتر گفته شده که اکثر مواقع اینا درد دارن، اکثر مواقع اینا درد دارن، گاهی اوقات زیاد میشه، گاهی اوقات کم میشه. حالا تو روحی هم بله، همونی که با جلسه قبلی خدمتتون گفتم در ارتباط هست، گاهی اوقات حالا تو روحی که افراد داره اینو تشدید میکنه، گاهی اوقات هم همراه با حالت خوب و شاداب هستن اینها، خب کم میکنه. ولی مسئله این هستش که اولا دش درد در حدی هستش که بیمار رو مجبور میکنه مراجعه به پزشک و تشخیص و درمان داشته باشه، و همچنین این هستش که اکثر روزها شاکی هست.
درست. آیا این دردها با ضعف عضلانی و یا محدودیت حرکتی هم همراه هستن یا نه؟
در مورد ضعف عضلانی خیر، اگر که بیمار ضعف عضلانی داشته باشه باید به بیماری دیگه مثل میوزیت و غیره فکر کرد. البته جالب هستش که تو اون بیماری هایی که خب بیماری مهم هم هستن معمولا خیلی همراه با درد نیستن. یعنی من خودم اگه بیماری بیاد اینا وقتی که شکایتش درد هست خیلی ذهنم معطوف به بیماری التهابی عضله نمیشه. ولی در مورد محدودیت حرکتی کاملا برعکس است. معمولا اینا افرادی هستن که یه سری شلی مفصلی دارن، هایپر موبایل هستش مفصلشون، نه همراه با محدودیت حرکتی نیستش.
تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درمان‌های توانبخشی که برای درمان اختلالات یادگیری استفاده میشه بسته به اینکه کودک به کدوم نوع از این اختلالات یادگیری مبتلا باشه متفاوت است. مثلا اگه کودکی باشه که در زبان نوشتاری یا در خواندن دچار اختلال باشه، قطعا همکاران گفتار درمانگر بسیار نقش مهمی در این مسئله دارن. یا اگه کودکی باشه که در نوشتن و یا در مهارت‌های دست‌نویسی و یا ریاضی که نیاز به مهارت‌های حافظه و توجه و تمرکز و مهارت‌های شناختی داره مشکل داشته باشه، در اینجا همکاران کاردرمانگر که در واقع پرداختن به مسئله توجه و تمرکز و حرکت دست‌ها جزء وظایفشونه ایفای نقش می‌کنن. همینطور این کودکان دارای اختلال یادگیری ممکنه برخی از نشانه‌های رفتاری داشته باشن، مثل اینکه اعتماد به نفسشون پایینه، استراب دارن و زود ممکنه که پرخاشگر بشن به خاطر نقایصی که دارن. خب برای مشاوره گرفتن برای این مسائل رفتاری و درمان این مسائل رفتاری لازم هستش که به روانشناس کودک یا روانشناس بالینی مراجعه کنن و برای رفع این اختلالات اقدام کنن. بنابراین مهمترین روش‌های تشخیصی و درمانی توانبخشی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناسی هستش. البته این کودکان برای یه سری از کارهای تشخیصی مثل اینکه مشکلات بینایی داشته باشن یا نه، مشکلات پردازش شنیداری داشته باشن یا نه، باید به متخصصین اپتومتری و شنوایی شناسی نیز مراجعه کنند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در مورد دردها از نظر محل و وسعت که تقسیم بندی میشن، یعنی از نظر آناتومیک صحبت های بسیار ارزشمندی کردن. راجع به دردهای منتشر گفتن که شایع ترین درد و یک مقدار دردی که ممکنه شناخته هم نشه و مورد توجه قرار نگیره دردهای منتشر کل بدن است به نام فیبرومیالجیا. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با بحث های دردهای منتشر و تقریبا کل بدن که طولانی و دراز کشیده هم باشه صحبت کردین به نام مریضی فیبرومیالجیا. اینالی اگر کسی با این دردهای چند ماهه در کل بدن هر جای بدن مراجعه بکنه، شما برای درمان و معالجیشان چی کار میکنین؟ چی توصیه هایی دارین؟
در مورد درمان شمایی تو ایزه بیتین، من یک مسئله رو بگم قبل از این که حالا چون روند درمان هم هست. این هستی که اول هر درد منتشری واقعا فیبرومیالجی نیست، برای همین چک کردن بعضی از مسائل خیلی مهم است.
بله.
من بیمارانی میبینم که دچار کمکاری تیروید هستن، تو شما هم احتمال زیاد میبینید. یک مسئله مهم همین بیماران هایپوتیروید هستش که دچار مشکلات تیروید هستن. گاهی اوقات من میبینم که اینها خیلی خوب درمان نمیشن، یا اینکه فرد در واقع خودش تستای مربوطه انجام نمیده. من مثلا یک من الان 5 ساله به یک میزان دارم دارو استفاده میکنم. اینم خیلی مهم است. اکثر بیمارانی که دچار کمکاری تیروید هستن دردهای منتشر عضلانی دارن و خیلی هم ممکنه اشتباه بشه با فیبرومیالژی. به همین ترتیب کمخونی هم هست.
بله،
کمخونی و افرادی که کمخونی دارن، خانم ها، آقایون، اینا هم بازم در معرض دردهای منتشر عضلانی هستن. بازم یک مسائلی که حتما باید جستجو بشه و بررسی بشه این هستش که افرادی هستن که یک کمبودهای خفیف ویتامین دارن. شاید خیلی مالا تستای خیلی پیشرفته هم هستش، ولی خیلی روتین نیستش در واقع اینها تجویز بشه. به هر حال اون چیزی که مهم است، حالا درمان، من بحث درمان اگه شروع کنم، این هستش که خب از میوه‌های تازه، از سبزیجات تازه اینها استفاده بیشتری بکنم. اونایی همونایی که خب حتی بیشتر در حیطه کاری متخصص تغذیه هست، ولی به هر حال اون چیزی که حالا بنده توصیه می‌کنم، میوه‌های تازه هستش، سبزیجات تازه هست، اینها استفاده حتما داشته باشن.
بله،
بازم به حال بنده و شما به عنوان پزشک اولین چیزی که به ذهنم میاد دارو درمانی هست. اینجا هم مطمئنا دارو هستش و مطمئنا تاثیر خودشو داره. داروهایی هستن قابل تجویز هستش، خواب آور هم نیستن، از دسته داروی ضد التهابی هم نیستن، تاثیرات سو روی معده، نمیدونم روی کلیه اینها هم ندارن. این داروها رو خب بنده با دوز پایین و همونی که علمی هست داده میشه. در این حال آدم دوست داره که برای این بیمارانی که هستن یک اطمینان خاطری بده که خب این بیماری کشنده نیست، معمولا تشدید پیدا نمیکنه، در همون حدی که هستش میمونه. با یک سری مسائل در واقع رعایت هایی که فرد بکنه لاغر قابل تحمل میشه این دردی که افراد دارن.
بله،
علاوه بر دارو درمانی جناب دکتر، یک مسئله خیلی مهم این هستش که همون ورزشی هستش که حالا ما در جلسات قبلی گفتیم. این واقعا ثابت شده، این یعنی ما مدرک علمی داریم که در بیمارانی که فیبرومیالژی هستن اگر ورزش هوازی رو انجام بدن به میزان قابل توجهی از شکایتشون کم میشه. این خیلی مهم است. این خیلی در واقع یک جایگزینی میشه برای انواع اقسام داروها. در مورد داروها من یک نکته‌ای که یادم، معمولا خیلی به سمت مسکن اینها نمیره. این افراد خودشون هی خود درمانی بکنن، داروهای بروفن، نمیدونم ناپروکسن و غیره، صورت داروهای ضد التهاب، اینا استفاده کردن واقعا براشون مفید نیستش.
بله،
حتی اینو من خدمتتون میگم، در اکثر دردهای مزمن معمولا این دسته دارویی دیگه تاثیر خودش رو از دست میده متاسفانه، و خب عوارض خودش هم خواهد داشت. یک مسئله دیگه که این هستش، این هست ورزشی که در واقع حالا ما یه مقدار مرتبط باهاش داریم، این هستش که ورزش‌های کششی رو هم حتما انجام بدن. حتی خب این ورزش‌های کششی یه مقدار آموزش‌های خودش رو داره تا فرد بدون چیکار می‌کنه، تعدادش مشخص است، روش انجامش مشخص است، چه موقعی انجام بده، اینا همه به هر حال فرمولای خاص خودش رو داره که حالا ما ازش می‌گذریم. به هر حال اینی که فرد بدونه که این یک به هر حال 6 ماه 1 سال اگه دارو درمانی بشه، فعالیت خودش رو زیاد بکنه، از یک زندگی در واقع غیر فعال، این خیلی مسئله مهمی است که حالا تقریبا میشه گفت من در هر جلسه اینو در هر رابطه‌ای گفتم، از یک زندگی غیر فعال خیلی وابسته به اتومبیل، خیلی وابسته به نشستن های طولانی مدت، اینا واقعا اجتناب کنه.
بله،
همین پیاده روی خودش داشته باشه، ورزش های سبک، ورزش هایی که مد نظرش هست، حالا اگه شنا میره خب خوب، اگه نمیتونه بره واقعا ما بنده لاغر استرای برای این که فرستادن بیمار به اون چیزی که حالا اصطلاح شده آب درمانی نداره، ورزشی که براش امکان داره، همیشه یک ورزشی هستش که فرد میتونه انجام بده. به هر حال با این در واقع دارو درمانی، ورزش و به اضافه این که فرد مطمئن باشه که این بیماریش تشدید پیدا نمیکنه، معمولا هم درد و همون شکایاتی که وابسته هست، دیگه دردناک، شکم دردها، سردردها و اینا معمولا یه مقداری چی بهتر میشن.
بله،
و البته یک مسئله مهمی هم هستش که از لحاظ پیشاگهی هم گفته میشه، سن که بالا میره معمولا این افراد حالت فیبرومیالژیشون بهتر میشه. معمولا سن که از میانسالی گذشت معمولا فیبرومیالژی فروکش پیدا.
بله، در غیر این صورت اینا مجبور هستن که دواها و داروهای مختلف به صورت طولانی مدت باید استفاده کنن، نه؟
به شرطی که اون دارویی که داده میشه یه مقدار میگم از مسکن ها، از خواب آورها، از دسته داروی بنزودیازپین، حالا مثال های معروفش اوگزاسپام هست، دیازپام، اینا تأثیری نداره. معمولا یک حالا داروهایی که به اصطلاح ساپلمنتری هستن، کپسول های ویتامین این هم داده میشه همراه با کپسول فلوکسیتین و یک داروی از دسته داروی تیسیکلیکا. اینها با دوز کم برای بیمار مشکل ایجاد نمیکنه، عارضه نداره، خواب آور نیست، حالت این که فرد وابسته بشه به اون دارو این هم وجود نداره. داروهای خوبی هستن، تو میتونه طولانی مدت هم استفاده کنه. اگه که فرد واقعا مسجل شد که این بیماری داره، بهتره که مراجعات به پزشکش واقعا خودش کنترل کنه. معمولا تشخیصه که یک گرافی خاصی باشه یا یک تست آزمایشگاهی خاص باشه که در واقع بیاد اینو خیلی راحت در واقع نت تشخیصو بزنن و اینا وجود نخواهد داشت. ولی اکثر این بیماران لاغر اون چیزی که بنده میبینم همین تو یک کیسه پلاستیکی همراهشونه با انواع اقسام آزمایشات. اینجا در واقع فرد باید بدونه که اگر که تا به حال نرمال بوده و چند نفر از همکارا دیدن اینا، معمولا به احتمال قریب به یقین بقیه تستای اینا هم نرمال خواهد بود.
خب دکتر صاحب، یکی از تقسیم بندی های درد هم بر مبنای بیماری ها و مریضی هایی که واقعا در بدن وجود داره بود که منشأ و علت های خاصی در بدن باعث درد های طولانی شده و مشکلات را به وجود میاره. موافق هستیم که در این رابطه هم صحبت بکنیم؟
کاملا، چون واقعا این تقسیم بندی خیلی مهم است. واقعا این اشتباه صورت نگیره که هر درد مزمنی مثلا فیبرومیالژی است یا هر درد شونه مثلا با منشأ عضله هست که حالا در جلسات بعدی مایفشیال درد مایفشیال هم خواهیم گفت. این یک اشتباهی در واقع میتونه صورت بگیره. چه پزشک ممکنه همچنین این اشتباه بکنه و همچنین بیمار.
بله،
برای همین به این نکته واقعا باید توجه بشه که هر دردی درد نیستش که مثلا فرض کنین درمان نداشته باشه یا علت نداشته باشه. اینجا خب از لحاظ ما پزشکی تو واقعا گاهی اوقات مشکل میشه. یک اصلی داریم در مورد درد مزمن، اونم این هستش که فردی که دچار درد هست هم باید به خودمون بگیم که هم خودمون در واقع اینو رعایت کنیم، هم بیمار باید مراجعه به پزشکش رو محدود کنه.
بله،
باید در واقع انواع اقسام تستاش رو محدود کنه، انواع اقسام گرافی ها رو محدود کنه، انواع اقسام داروها محدود کنه. من همینجا واقعا دوست دارم قبل از اینکه حالا به اون مطلب دیگه برسم اینو بگم، ما داروی گران قیمت مثلا فرض کنین خیلی وارداتی یا عجیب غریبی های تو برای دردهای مزمن نداریم. این خیلی مهم است. بعضی افراد متاسفانه فکر میکنن که اگر که فلان دارو فلان قد براشون هزینه بکنه خیلی موثر خواهد بود.
بله،
این هم بازم جزوی از مواردی هستش که باید ما بگیم نه اینطوری نیست. خیلی از داروهایی که برای درد مزمن استفاده میشه خیلی هم ارزون قیمت هستن، خیلی هم دوزشون پایینه و خیلی هم داروهایی هستن که کاملا در دسترس هستن، داروهای قدیمی هستن به اصطلاح، داروهای جدیدی نیستن، چون داروهای جدید شاید هنوز اون امتحان خودشونو پس ندادن. به هر حال در مورد دردها، بلخص اینکه دردهایی هستن که خیلی در رابطه با دستگاه عضلانی اسکلت مثلا شکم دردها، سردردها بلخص.
بله،
این که مثلا فرض کنیم فردی سردرد مزمن داره، چه بسا خدای نکرده یه تومور باشه مگر اینکه نیست تو این. خب به هر حال خیلی مهم هستش که گاهی اوقات اون علت درد کاملا روشن بشه. ولی برای ما که پزشک هستیم خیلی از مواقع ما میتونیم بگیم که در واقع این درد دارای یک علت خاص هستش یا نه. حالا خیلی از مسائل هستش از لحاظ معاینه، از لحاظ شرح حالی که میگیم کافی هست. و این هم بازم تاکید بشه که بیماران مثلا در بیماران درد مزمن خیلی اصراری بر انواع اقسام باز آزمایش ها بر پزشک نداشته باشن. این هم خب یه مسئله فرهنگی هستش که بنده تصور میکنم اینجا خوب است که گفته بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از لطف شما، از توضیحات بسیار ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. در ارائه خدمات نوین دارویی، مسئول فنی داروخانه در تیم ارائه خدمات درمانی و سلامت کارش این هست که مصرف بهینه دارو رو فراهم سازی بکنه و وضعیت سلامت بیمار رو بهبود بده. چطور این کار رو میتونه انجام بده؟ یکی از بهترین مدل‌هاش مدل جدید مشارکتی و بیمار محوره. مدل مشارکتی یعنی اینکه داروخانه به خاطر موقعیت خاصی که داره، یعنی به راحتی برای بیمار در دسترس هست و لازم نیست که حتما وقت قبلی گرفته بشه و نزدیکترین مکان درمانی در واقع به بیمار محسوب میشه، میتونه همکاری‌های خوبی رو با بقیه اعضای تیم درمانی داشته باشه، به خصوص در مورد بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن این برنامه طراحی شده تا هم خود بیمار در برنامه درمانیش مشارکت داشته باشه و هم تیم درمانیش به کمک داروخانه این وظیفه رو تکمیل بکنن. در واقع داروخانه حلقه ای از زنجیر هست که بیمار رو، اتصالش رو با تیم درمانیش حفظ میکنه و بیمار رو پایش میکنه تا بیمار که قرار هست در یک دوره طولانی یک بیماری مزمن رو تحمل بکنه، از یک دارو درمانی کاملا مناسب بهره بگیره. در این روش درمانی مسئولیت ها برای حل مسائل و مشکلات بیمار بین تیم درمانی کاملا به اشتراک گذاشته میشه و خود بیمار هم یک قسمتی از تیم درمانی محسوب میشه. این تیم شامل پرستار، پزشک، داروساز و تمام کسانی هست که در حوزه سلامت دارن به بیمار کمک میکنن، حتی کسی که تزریقات اون بیمار رو داره انجام میده. این همکاری بین اعضای گروه باعث میشه که استفاده از تجربه ها، مهارت ها و دانش افراد در کنار همدیگه همافزایی پیدا بکنه و یک روند بهبود مستمر در دارو درمانی اتفاق بیفته. این خدمت در داروخانه ها در دنیای نوین داروسازی با کمک پرونده دارویی، همکاری و مشارکت با تیم دارویی، ارائه اطلاعات دارویی و مشاوره های مناسب دارویی اتفاق میفته. مراقبت مشارکتگرا میتونه به خصوص برای بیماران مزمن تضمین کننده این باشه که گرفتار هیچ یک از عوارض بیماری نظیر ناراحتی هایی که برای بینایی، کلیه، کبد و دیگر مشکلات در دیابت به وجود میاد براشون به وجود اصلا نیاد و هر گونه مشکلی قبل از ایجادش شناسایی و پیشگیری بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
دشت امیدم وقت سحر شد. خاموشی شب رفت و فردای دگر شد. من ماندم
ایرانگشت عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه. استیرم بزیم خیدم بزن سخریلی هست
نز بنده روندم خوشحالمون بیه شهرمو
چی دانگوشنا خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هست
ایران گشت
یاد خداوند بخشنده و مهربان دوستان و همراهان عزیز سلام و درود خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم در برنامه گذشته با شما قول دادیم که از این برنامه با معرفی تالاب‌های بین المللی ایران بپردازیم تالاب‌ها منابع بسیار ارزشمند آب و مواد غذایی هستند که باید برای بشر و انواع بسیار گوناگون از جانوران و گیاهان که در این زیستگاه‌های منحصر به فرد بقا می‌یابند حفظ شوند. این منابع عظیم الهی قدمتی نزدیک به قدمت کره خاکی دارند و مأوای بخشی از غنی‌ترین تنوع زیستی روی زمین هستند. در برنامه ایران گشت سعی خواهیم کرد پس از اشاره مختصری به تعاریف، مشخصات، ویژگی‌ها و توانمندی‌های طبیعی تالاب‌ها و شرایط ایران برای شکل‌گیری تالاب‌ها به معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران هم بپردازیم. منابع بسیار ارزشمند آب و مواد غذایی به شمار می روند که باید برای بشر و انواع بسیار گوناگونی از جانوران و گیاهان که در این زیستگاه های منحصر به فرد بقا می یابند حفظ شوند. تالاب ها را می توان در سرتاسر کره زمین از استوا تا دشت های یخ زده مشاهده کرد. تالاب ها به اندازه هر عضو دیگر طبیعت در سلامت و حفظ تعادل کره زمین نقش حیاتی دارند. آنها همچنین جزو زیباترین نقاط زمینند و سالیان متمادی برای نقاشان، مسافران، شعرا و عکاسان الهام بخش بودند. عجیب نیست که تالاب ها میزبان جمع شگفت‌انگیزی از حیات وحش هستند. چرا که از مرغ ماهیخوار تا تمساح، از حواسیل تا اسب آبی و انبوهی از حیات گیاهی کمیاب و مخلوقات آبی خارق‌العاده در آنها یافت می شود. تالاب ها با اندازه های متنوع از یک آبگیر محلی تا خلیج های قطبی وسیع 10 میلیون هکتاری در کانادا دیده می شوند. اندازه و مکان تالاب ها چیزی از اهمیت آن کم نمی کند و کارکرد تالاب ها کمابیش در همه جا یکسان است. تأمین غذا، سوخت، محل تفریح و اشتغال برای انسان ها، پشتیبانی از تنوع عظیمی از حیات وحش که در صورت نبود تالاب منقرض می شدند و حفاظت از میلیون ها نفر در برابر عواقب فاجعه بار سیل ها، طوفان ها، گرد و غبار و امواج دریا از جمله این کارکردها هستند که دلیلی بر این مدعا است که جهان را بدون تالاب نمیتوان تصور کرد. عزیز اگر بخوایم تعریفی از تالاب بگوییم میتوان تالاب را به محیطی گفت که آب عامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست جانوری و گیاهی آن باشد. تالاب ها معمولا زمانی شکل میگیرند که آب کم عمق پهنه وسیعی از زمین را پوشانده باشد. متداول ترین تعریف کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب هاست که تالاب را این گونه تعریف میکند: تالاب مناطقی پوشیده از مرداب باتلاق، لجنزار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی ام از دائمی یا موقت است که در آن آبهای شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت می شود. از جمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها در پایین ترین حد جزر از 6 متر تجاوز نکند. علاوه بر این در ماده 1 و 2 همین کنوانسیون ذکر شده که تالاب ها ممکن است شامل مناطق ساحلی یا کرانه های مجاور تالاب ها و جزیره ها و یا بخش هایی از آب دریا باشند که در تالاب ها محاط بوده و عمق آنها در پایین ترین حد جزر بیشتر از 6 متر نباشد. با توجه به این تعاریف تالاب ها انواع گوناگونی از زیستگاه ها نظیر رودخانه ها، دریاچه ها، کرانه های ساحلی، جنگل های حرا، لجنزار ها و حتی تپه های مرجانی را در بر می گیرند. به علاوه انواع تالاب های مصنوعی ساخت بشر مثل حوضچه های پرورش ماهی و میگو، حوضچه های کشاورزی، اراضی تحت کشت آبی، حوضچه های نمکگیری، مخازن آب، بستر شنی رودخانه ها و کانال های آب نیز مشمول این تعریف کلی می شوند. به غیر از زیبایی های چشم نواز این محیط های طبیعی جذاب و با شکوه خلقت، تالاب ها از جمله مولدترین محیط های جهان هستند. به عنوان مثال برنج که یکی از محصولات رایج تالابی است غذای نیمی از جمعیت جهان را تامین می کند. این اکوسیستم ها منبع عظیم تنوع زیستی در جهان هستند که با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند. اجزای فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی یک تالاب مثل خاک، آب و گیاهان و جانوران تأثیرات متقابلی را بر روی هم می گذارد که عملکردهای حیاتی متعددی برای تالاب ایجاد می کند. ذخیره سازی آب، حفاظت در مقابل طوفان و کاهش تخریب سیل، تثبیت خطوط ساحلی و مهار فرسایش، تزریق مجدد آبهای زیرزمینی، تخلیه آبهای زیرزمینی، پالایش آب از طریق تثبیت عناصر محلول، رسوبات و دیگر آلودگی ها و تعدیل آب و هوای محلی از جمله این عملکرد هاست.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز درباره مفهوم تالاب و مشخصات آن با شما صحبت کردیم و در این لحظه از برنامه می‌خوایم صحبت‌های درباره کنوانسیون رامسر داشته باشیم. همراه ما باشید. منابع اقتصادی هر کشوری از مزایای مهم آن کشور در جهان محسوب می شود که داشتن تالاب یکی از این مزیت هاست. حفظ ذخایر ژنی گیاهی و جانوری، تامین آب، آبزی پروری، تولید محصولات کشاورزی، تولید چوب، تأمین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، حمل و نقل و کاربردهای تفریحی و گردشگری از جمله مزیت‌هایی است که توسط تالاب‌ها تأمین می‌شود. این مزیت‌ها و ویژگی‌ها در خصوص تالاب‌ها ما را بر آن می‌دارد که هر چه بیشتر در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشیم. به همین دلیل وضع قوانین جدی بین المللی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این قوانین نه تنها استانداردهای جهانی را تعیین می‌کنند، بلکه صرف وجود آنها در صحنه جهانی اغلب دولت‌ها را به امضای معاهدات و یا تدوین قوانین داخلی خود ترغیب می‌کنند. کنوانسیون رامسر، قدیمی‌ترین معاهده بین المللی با تأکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز به کار این کنوانسیون در دوم ماه فوریه سال 1971 در شهر رامسر در ایران بوده و کنوانسیون نام خود را از این شهر اقتباس کرده است. کنوانسیون رامسر در سال 1975 جنبه قانونی پیدا کرد. این معاهده 152 کشور عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می‌کند. این کنوانسیون بر حفاظت و بهره برداری معقول از تالاب‌ها و خصوص در جهت فراهم ساختن زیستگاه برای پرندگان آبزی تاکید می‌کند. کشور ایران دارای تنوع اقلیمی و پستی و بلندی های فراوان است. دو دریای وسیع در شمال و جنوب این کشور و گسترش وسیع تشکیلات زمینشناسی دوران سوم زمینشناسی که اغلب شور هستند نیز باعث شده که انواع مختلفی از تالاب ها از جنگل های مانگرو و صخره های مرجانی گرفته تا دریاچه های کوهستانی و دشت های شور کویری در آن شکل بگیرند. قرار گرفتن این کشور در مسیر دو کوریدور اصلی مهاجرت پرندگان کره زمین نیز اهمیت تالاب‌های ایران در پشتیبانی نظام طبیعی مهاجرت پرندگان را دوچندان می‌کند. جالب است بدانید که از 42 نوع تالاب مشخص شده در سطح جهان توسط کنوانسیون رامسر به جز یک نوع تالاب، تالاب‌های تندرا، سایر انواع آن در کشور ایران یافت می شوند که بیانگر تنوع بسیار زیاد تالاب‌های ایرانی است. همچنین تعداد تالاب‌های ایران به واسطه وسعت این کشور بسیار زیاد و محدوده تغییرات ابعاد آنها بسیار وسیع است، به طوری که وسعت آنها از کمتر از چند هکتار تا بیش از 500 هزار هکتار در نوسان است. تا کنون بیش از 84 تالاب با اهمیت بین المللی در ایران شناسایی شده است که از بین آنها تا کنون 24 تالاب به کنوانسیون رامسر معرفی شده و مشمول مقررات این کنوانسیون شدند. در برنامه های آینده ایرانگشت با ما همراه باشید تا شما را با مهمترین تالاب های بین المللی ایران آشنا کنیم. از اینکه با برنامه امروز همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستم. در این برنامه به تأکید مقامات ایرانی و حکومت طالبان در مورد توسعه حمل و نقل بین ایران و افغانستان، رونمایی از کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات، شادی مردم افغانستان از برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد ملا حمیدالله آخوندزاده سرپرست این وزارت در دیدار با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان درباره توسعه روابط دو جانبه و حمل و نقل زمینی و هوایی گفتگو کردند. این وزارتخانه افزوده که در این دیدار در مورد همکاری‌های دوامدار ترانسپورتی، ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه حمل و نقل زمینی و هوایی، افزایش صادرات افغانستان به ایران از طریق حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و استفاده از بندر چابهار در زمینه صادرات و واردات کالاهای تجارتی افغانستان بحث و تبادل نظر شده است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی گفت طرح ساماندهی و جذب سرمایه‌های خرد مهاجرین افغانستانی برای افراد دارای برگه سرشماری و بازشماری در جریان است. حسین شرافتی راد اظهار کرد مهاجرین با ورود به این طرح تسهیلات ویژه‌ای دریافت می‌کنند.
طرح ساماندهی، مدیریت و جذب سرمایه‌های خرد اتباع و مهاجرین خارجی که در چند روز اخیر در استان خراسان رضوی کلید خورده، خوشبختانه مورد استقبال مهاجرین و عزیزانی که دارای برگ بازشماری و سرشماری بودن قرار گرفته، ثبت نام کردن و کار واریز پولشون رو در دستور کار دارن که هم میتونن نقدن مبلغ 100 میلیون واریز کنن و هم قسطی واریز کنن. خب ویژگی که این طرح داره ضمن این که مشکلات درمانی و نیازهای بهداشتی درمانی و بیمه‌ای این عزیزان حل میشه، برای اشتغال و اقامت این عزیزان اقدامات بسیار خوبی صورت میگیره و در بحث ماندگاری این پول در استان برای تولید اشتغال و سرمایه گذاری در بحث اشتغال زایی و محرومیت زدایی، به شکل این که اگر کسی از سرمایه گذاری چه اتباع خارجی باشه و چه ایرانی 30% سرمایه گذاری رو داشته باشه برای احداث کارخانه و تولید در استان، 70%ش رو میتونه از این سرمایه استفاده کنه. بعد از راه اندازی طرح اشتغال زایی، اتباع خارجی که در این طرح شرکت کردن میتونن در اونجا مشغول کار بشن و یه درآمدزایی پایه داشته باشن، زمینی که سهامدار کارخانه و شرکت هم هستن. و یکی از دغدغه‌های اساسی حوزه مهاجرین در بحث درمان و اشتغال و این تر مرتفع میکنه. این تر اختیاری هست و عزیزان میتونن خودشون انتخاب کنن که در تر باشن یا نباشن، ولی با توجه به مزیت‌های بسیار خوبی که تر داره مطمئنن مورد استقبال قرار میگیره و مردم میتونن از مزایای اون انشاءالله در بحث درمان و اشتغال و اسکان و تردد استفاده کنن.
معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت با وجود این که تهران حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما با کابل در تمام عرصه ها روابط خوبی دارد و این روابط با گذشت هر روز در حال بهبود است. غلامرضا نجاری تصریح کرد ایران برای تعامل با حکومت سرپرست طالبان محدودیت ندارد و ابراز امیدواری کرد که مقام های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن حکومت خود در جامعه جهانی گام های اساسی بردارند. شما شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات پیشتر با حضور اصحاب فرهنگ و رسانه از دو کشور ایران و افغانستان در مشهد رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این کتاب که نوشته بصیر احمد حسین زاده فعال فرهنگی افغانستانی ساکن ایران و از کارکنان رادیو دری است، سید حمید سیدی مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات، هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رشته علوم ارتباطات، محمد جعفر یاحقی استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، محمد کاظم کاظمی شاعر و ادیب افغانستانی و شماری دیگر از فعالان رسانه و ادبیات حضور داشتند. هادی خانیکی استاد دانشگاه در این آیین با تجلیل از تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین و انتشار این کتاب بر اهمیت تاریخ و مطالعات تاریخی در جوامع تاکید و با اشاره به تاریخ مشترک ایران و افغانستان تلاش نخبگان فرهنگی و هنری را برای دستیابی به فضای تفاهم و همدلی میان ایرانیان و افغانستانی ها خواستار شد. این پژوهشگر ایرانی اضافه کرد فعالان فرهنگی و هنری باید به سمت ایجاد توافق و یکدلی و بهره‌گیری از ظرفیت های مشترک فرهنگی تاریخی حرکت کنند. مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات نیز در این مراسم گفت انتشارات اطلاعات با نزدیک به 14 فعالیت در سالهای پس از انقلاب در بین ناشران عمومی جایگاه قابل اعتنایی دارد و نزدیک به 40,000 کتاب در دوره فعالیت خود منتشر کرده است و به گمان برخی مورخان بدون بررسی روزنامه اطلاعات نمیتوان تاریخ معاصر ایران را نوشت. سید حمید سیدی افزود روزنامه اطلاعات در بعضی مقاطع به دلیل دسترسی به بعضی منابع خبری و ارتباط با مدیران و چهره‌های سیاسی و نهادهای مختلف منبع کم نظیری برای تکنگاری درباره شخصیت‌ها، رویدادها، فضاهای معاصر و همچنین ارتباط ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه بود. و کتاب افغانستان و روایت روزنامه اطلاعات می تواند الگوی موفق و راهبر برای پرداختن به موضوعات مشابه باشد. شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. همکارم غزل حسینزاده گفتگوی کرده با محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی و ویراستار کتاب افغانستان بر روایت روزنامه اطلاعات و در ابتدا از وی در مورد چگونگی برگزاری مراسم رونمایی این کتاب پرسیده.
رونمایی با استقبال خیلی خوبی از علاقمندان دوستان ایرانی و افغانستانی ما برگزار شده بود. جمع قابل توجهی از نویسندگان، از علمای دینی و اهالی ادبیات اینا حضور داشتند و خود کتاب هم طبیعتاً یک کتاب مهمی هست به خاطر اینکه یک دوره تاریخی خاصی را که کمتر در اسناد و روایت‌های تاریخی ما با وضوح و شفافیت تمام روایت شده، روایت‌هایی از روزنامه اطلاعات در این کتاب جناب سیرامد حسینزاده گرانقدر گردآوری کردن.
از ویژگی های این کتاب بگین، اینکه چه ایده نوعی در این کتاب بوده.
خب می‌دونیم که روزنامه اطلاعات یکی از روزنامه‌های قدیمی ایران هست که حدود 100 سال سابقه داره. یعنی در زمان امان‌الله خان روزنامه منتشر می‌شد و از همون زمان مطالب زیاد و قابل توجهی در روزنامه اطلاعات درباره افغانستان هست که جناب آقای حسینزاده نزدیک 3 دهه از روزنامه را بررسی کردند. 600 صفحه مطلب درباره افغانستان در این روزنامه هست و این مطالب خیلی ها دیده نشده، خیلی ها از دسترس عموم مخاطبان